بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللأن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لأن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان انه کان ظلوما جهولا. به خاطر اینکه هم ردیف صحبت خیلی فاصله نشده باشد و هم اینکه وفات و شهادت حضرت سجاد علیه السلام را 12 همین ماه محرم، 18 ماه محرم، 25 ماه محرم، این احتمالات مختلف هست نوشتن. امشب را مناسب دیدم که از همون رسالت الحقوق چند جمله کوتاهی قرائت بشود، با توجه به اینکه بزرگواران و عزیزانی که در محفل هستند توضیحات بنده براشون تسریع، ولی گاهی نیاز به توضیح هست. انشاءالله رعایت وقت بشه و زیاد مزاحم نباشم. به نظر رسید که در تعقیب همون مسئله رسالت الحقوق و استفاده از بیانات حضرت سجاد علیه السلام، یکی از جملات حضرت که در ردیف همین مسائلی است که مورد صحبت من بوده است و بسیار هم مهم در همه شؤون زندگیمون مفید هست، به عرضتون برسد. و اون جمله اینه که و اما حق المستشیر فان حضرک له وجه رأی جهت له فی النصیحت و اشرت علیه بما تعلم انک لو کنت مکانه عملت به. در ارتباط با حقوق گفتیم که اونقدر در دینمون مسئله حق و حقوق دیگران مهم است که جا دارد اسم این آیین مقدس را بگذاریم آیین مسئولیت. اینقدر مسئله مسئولیت در دینمون جدیست و به این مناسبت هم آیه‌ای که اول خوندم قرائت شد، انا عرضنا الامانه، که یکی از معانی که در ارتباط با این آیه شریفه که از آیاتی است که خیلی درش بحث هست، مطلب هست، گفته شده همینه که مسئله امانت هست که با این مسئله امانتی که با این اهمیت مطرح شده، مقصود از این امانت همون مسئولیت است و مکلف بودن است و مسئله تکلیف در ارتباط با مسائل مختلف. به این مناسبت این حدیث در این مدت زیاد تکرار شد که حالا هم تعمدن تکرار میکنم که بهتر در ذهنمون بمونه که حضرت امیر علیه السلام فرمودن که فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاءِ وَالْبَهَائِمِ. دایره مسئولیت انسان اونقدر وسیع است که اگر حیوانی در اختیار انسان هست، مرغی، کبوتری، پرندهی، گوسفندی، حیوانی در اختیار انسان هست یا زمینی در اختیار انسان هست، از اون زمین از او سوال میشه که تکلیفت را نسبت به اون زمین انجام دادی یا خیر. یعنی اگر میشده از او استفاده بشه، کشتی، زرعی، به هر صورتی بهره‌ای گرفته شده باشد، انجام شده یا خیر. فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاءِ وَالْبَهَائِمِ. دیگر تا چه رسد این که انسان در ارتباط با پدرش، در ارتباط با مادرش، در ارتباط با همسرش، در ارتباط با فرزندش، در ارتباط با مردم به طور مختلف و در قشرهای مختلف، وقتی که انسان از زمین ازش سوال میشه، مشخصه که در این موارد مسئله مشکلتر و دقیقتر. اینه که مسئله حق الناس و رعایت حق دیگران بسیار بسیار مهم. این رساله شریفه حضرت که یکی از معادن حکمت است، از معادن حکمت، 50 حق در این رساله آمده، 50 حق و یکی از یکی ظریف‌تر بیان شده، که همه‌اش ظریف بیان شده، دقیق بیان شده در این رساله الحقوق. معدن حکمت یعنی حقایق محکمه. حکمت اون حقایق استوار، حقایق محکم که نجات بخش است، اونا حکمته. گاهی کلمه حکمت را به این کتابای فلسفی و عرفانی و اینها که گفته میشه، این خب چیز مناسبی نیست، اینا حرفای اختلافی و اقیانوسی از اختلاف، این حکمت نمیشه که. و بسیاری از اونها هم نادرست و کاملا مسائلی است که نادرستیش مشخص. این آخر این تعبیر حکمت به اینها گفتن، حالا به اعتبار اینکه بعضی از این مسائل ممکنه که از یک استواری خاصی برخوردار باشه، مسئله نیست، ممکنه یک بخشی اندکی نسبت به اون چی که هست در یک چنین وضعیتی باشه. ولی این مجموعه رو این نام گفتن، خدا رحمت کند، یا آقای این سنوادی که من بتونستم در بعثت شرکت کنم و یه بزرگواری بودن که حدود 20 سالی در خدمت مرحوم آیت الله عظمای خویی مفتخر بودن به این که کار تحصیلی و از کار رجالی داشتن. خوی چند سال از فوت شدن، ایشان هم می آمدن اون بیست، خب آشنا شده بودیم، بعد ایشان می گفتن که یکی از کسانی که خوب در این مباحث استاد بود، واقعا هم همیتو بود، از اساتید این فن بود نسبت به این کتب به اصطلاح فلسفی، میگفت که و اهل قزوین هم بودن اون استاد و در تهران سکونت داشتن، بسیار هم قوی بودن فقه و اصول و جهات مختلفشون، میگفت اونجا قزوین که بودیم ایشان منظومه رو شروع کرد که حالا این بعضی از دوستان اشاره میشه و ما رفتیم در اون بخش اول این کتاب یکی از اشعارش که به صورت شعر است و شرح شعر، میگن که این همون حکمتی است که در قرآن کریم گفته شده و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کسی را. بعد میگفتن خود این جناب که آدم منصفی بود از مشاهیر این فن و گفته بودن که جناب میرزا، خطاب به صاحب کتاب منظومه، جناب میرزا دیگه اسم اینا رو حکمت نذارید دیگه، اینا که حرفای مختلف و فیهی جور به جور و خیلی از اینا اشتباه هست دیگه، جناب میرزا اسم اینا دیگه حکمت نذارید دیگه. این واقعیتیه، حکمت حقایقی است که از شخصیتی همچون محمد مصطفی و ائمه معصومین علیهم السلام رسیده است، لذا این تعبیر نسبت به رسالت الحقوق تعبیری است درست که گفته بشه که معدن حکمت، از معادن حکمت حقایق استوار آموزنده سعادت بخش، اینا حکمت. در هر حال در ارتباط با این دو سه جمله‌ای که به عرضتون میرسد، اصل مسئله مهمی است و به خاطر اینکه این اوقات به اضافه اینکه اصلا محرم و سفر در ارتباط با حضرت سجاد علیه السلام خصوصیت داره که معلومه دیگه، حضرتش و جریان عاشورا و بعد از عاشورا و مسائل به خصوص 18، 12، 25 شهادت حضرت رو نوشتن و الحمدلله هممون هم توجه داریم که شخصیت وجود مقدس آقا حضرت سجاد علیه السلام در جمع همون شخصیت های بی نظیر هستن که کمالاتشون قابل توصیف نیست. حالا تو این زمینه نمیخواستم صحبت کرده باشم، به ذهنم زد یه جمله اشاره کرده باشم ولی نمیدونم عبارت خاطرم میاد یا خیر، همون دعای اول صحیفه که صحیفه هم از اون معادن بی نظیر، از اون معدنهای حکمت که نظیری براش نیست جز بیانات خود معصومین بعد از قرآن کریم، در اون اولین دعای صحیفه هست که والحمدلله الذی حدودا اینه جعلنا الفضیله بالملکت علی جمیع خلقه فکل خلیقته منقادتون لنا به قدرته و ساغرتون. از در فهمیدن خدا را شکر که ما این هستیم، خودشون معرفی کردن الحمدلله الذی جعل لنا الفضیله بالملکت علی جمیع خلقه، خداوند ما را مالک بر جمیع خلق قرار داده، یعنی قدرت تصرف در همه چیز. و همه اینها را هم منقاد و تحت فرمان ما قرار داد. و جعل لنا الفضیله بالملکه علی جمیع خلقه فکل خلیقته منقاده لنا بقدرته و سائرتون الى طاعتنا به عزته. همه این هستی را در سیطره توان ما قرار داد. اینن اینها و لذاست که مظلومیتی که اینها دیدن خیلی برای کسی که یک مقدار معرفتی داشته باشه خیلی دشواره، چون وقت طبق سنت این عالم قرار بر معجزه که همیشه نیست و برنامه ها رو حساب هایی در جریان است و بعد کار به اینجا برسه که چنین شخصیتی چنان مصائبی را ببینم خیلی حرفه. و عظمتشون یه همچه عظمتیست، در هر جهتی این چنین هم که نظیری براشون نیسته. کسی آمده بود خدمت از سجاد علیه السلام، شروع کرد تعریف کردن از یه آقایی. حاصل تعریفش این شد که این جناب از 6 ماه راه خبر میده که مثلا 6 ماه راه از این نقطه تا اون نقطه که هست اونجا چی رخ داد، چی اتفاق افتاد، قدرت داره که خبر بده. خوب که اینا رو گفت، حضرت فهمیدن اون مهمتره، اوضاع اولش و کارش و اینا. یا کسی که 14,000 عالم را سیر می کند و جای خودش نشسته و تکان هم نمی خوره. 14,000 آدم رو سیر بکنه. وای خیلی مونی کیه؟ فهمیدم من. این من. که این چنینم. از خیلی حیف آدم در خانه کستیه بره واقعا. جای دیگه رو بکوبه. جای دیگه کوچک بشه. اینجاست که همه چیز اینجاست. شخصیتشون شخصیتیست که این چنینه. با خلبته هم که گفتم همه کارها برنامه ها باز در ارتباط با اذن پروردگار و برنامه های خاصی که خودشون با خدا دارم که ما اصلا نمی فهمیم. بله تا گاهی می شد که یکی از دوستانشون خیلی گرفتار ناراحت چنین چنان و اصلا دیگه داستان خیلی معروفه. من تو این جمله شو کمتر گفته میشه از جهت میگم، ولی داستان از داستان معروف همه محدثین نامدار کتابشون نوشتن که وقتی جمعی بودن خدمت حضرت سجاد علیه السلام و یک کسی گفت که خیلی گرفتارم، برای همین امروز من به تعبیر بنده موندم، عنایت بکنید. حضرت چیزی که بهش معبر نکردن، بعدم شروع کردن گریه. حضرت گریه شون گرفت، گوه آشه گریه میکنین. فرمودم خب تو گرفتاری و ما بالا چیزی نیست که بخوایم گرفتاری رفع کنیم، اینا که متاثر شدم گریه میگرفت. من دستم اون شد آمدم بیرون، یه آدم منافقی هم تو مجلس بود. این آمدن که بیرون که آمدن به دیگران گفت که اینا گاهی میگن زمین و آسمون تو مشت ماست، حالا دوستشون برای همین امروز مونده و چیزی هم آمده درخواست کرده، بعد براش گریه میکنم. این جناب که اینو شنید خیلی ناراحت شد، برگشت خدمت حضرت گفت آخ خیلی ناراحت شد، از فقر خودم یادم رفت، این نیشی که این زد که شما اینجور. حضرت میگه تبع مطلب شاید دیگه تو حدیث یادم نیست رو که مثلا تبسمی کرده باشن، فرمودن که قد اذن الله فی فرجک، حالا خدا اذن داد که برات کاری یعنی حساب کتابی که خودشون با خدا دارن. حالا خدا اسد قد ازن الله فی فرجک دیگه. داستان خیلی خوبه معروف همه میدونین. و دو گرده نان بهش دادن و گفتن بیاین. دو تا گرده نان گرفت آمد بیرون دید که اینا نمیشه خورد، خوش بریسته که کار خودشون بده. اون وقت یه چکارش کنیم؟ همطور که میامد یه ماهی فروشی و ته ماهی و یک ماهی مونده و نتیجتا گفت با همی بد نیست یک معامله داشته باشیم. یه ماهی مونده مثلا دیگه مرغوبم نبود، خیلی این ماهی رو به من میفروشی یک نون دارم بهت بدم. این هم دیدیم خب گرفتار و باش ماهی رو داد و نون رو گرفت. چند قدم اون طرف سر نمک فروشی و کمی نمک و نون دیگر داد و گفت اقلا این ماهی رو میدونم تبخی میکنیم و کارش میکنیم چیزی میشه دیگه، نون رو که نمیشه بخوریم. ما آورد خانه و وقتی آمد خانه که مشغول این کار بشه و ماهی رو درستش کنن، اون ماهی فروشه آمد گفت معلوم میشه خیلی آدم بیچاره هستی، هم ماهی مال خودت، این نونت هم مال خودت، این نونم ما هم نمیتونیم. چیزی نگذاشت، اون نمک فروشه آمد گفت که اون نمک مال خودت، این نون که خوده ما هم نمیتونه بشه، این هم نون مال خودت بشه. این همچه که ماهی رو شکمشو پاره کرده میکرد توش گوهرهایی متلعله قیمتی اوزادی مرمه عوض شده. از اون طرف هم قلام عطرت آمد که اون دوتا گرده اینا مال خودمونه، اینا رو بده. قد ازن الله فی فرجش، بعدم پول دار شد که پول دار یه کاراشون هم یه حساب کتابی قاصره. لذا گاهیست که یه کسی خیلی هم متوسل میشه، خیلی هم چنین چنان، اما خبری نمیشه. حساب هایی تو کار هست. اون وقت که اون حساب های خاص خودشون انجام میشه به اذن الله دیگه همه کار هست. در هر حال خب به فضل خدا همه من توجه به این مسائل داریم و خدا رو هم شاکریم و علاقمندی به این خاندان و نفرت از دشمنانشون خدا شاکریم. میدونیم که هیچ شخصیتی در دنیا اصلا قابل قیاس نیست با این بزرگواران و در هر مرکز علمی. الان من گاهی این تعبیر عرض کردم، واقعیتیست که خیلی باید خوشنود باشیم که چه شناختی داریم، کیا رو شناختیم. در مهمترین مرکز علمی اگر تشکیل بشه از همه شخصیت علمی دنیا، علمی مربوط به حق و باطل و به طور کلی مربوط به انسان سازی، مکتب حق، مکتب سعادت بخش و بررسی بشن شخصیت ها و آثارشون و مکتبشون، خیلی روشن روشن میتوان اثبات کرد به این که این بزرگواران با هیچ جمعی قابل قیاس نیستن و یک سخن کوتاهشون کار یک کتاب مفصل تو اون بحث دا که شخصیت های علمی بحث کرده باشن میکنن و توان راهنمایی در اون موضوع داره. این واقعیت است که کسی کمی دستش دو کار باشه این حقیقت رو لمس بکنه. در هر حال حالا این جمله که از این بزرگوار به عرضتون میرسد که حالا من در مقدماتش دیگه بیشتر وقت گذشت، به عرضتون میرسد که یکی از کارهایی که میدونیم خیلی مهمه مسئله مشورت. یعنی تو کارهای مختلف من غفلت نکنیم از مشورت. ازدواج میخواد بکنه انسان، از مشورت یادش نره. خانه میخواد بخره، یه معاملهی میخواد داشته باشه، یه مقدار معامله بعدش مشخص نیست که در ابهام است، ضرر میکنه نمیکنه، چی میشه چی پیش میاد، در تربیت فرزندش، در ارتباط با مسائل مختلف فردی اجتماعی، همینقدر که از مقداری از اهمیت برخوردار هست، از مشورت قفلت نشود که بسیار بسیار مسئله مشورت مسئله ایست مهم. تا اونجایی که و امرهم شورا بینهم مشخصه. خوبها رو وقتی قرآن تعریف میکند میفرماد اینا کارشون بین خودشون به مشورته. والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون، در سوره مبارکه شورا آیه 38. از خصوصیات افراد خوب اینه که تو کاراشون مشورت دارن، کاری که مربوط به هم هست، کاری شخصی خودشون، به طور کلی از مشورت غفلت نمی کنن که انسان به رأی خودش استبداد نکنه، خیلی ضرر میکنه. من استبد به رأیهی حلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولهم. اگر چنون چی کسی به رأی خودش مستبدانه عمل کنه که نه خیر فقط منم و منم رأی خودم، بدونه که توش گرفتاری داره. اما اگر مشورت کنه از عقل دیگران استفاده میکنه. یه تعبیری هست که در مقابل مشورت که اون حال استبداد هست، نقل مضمون تعبیر کنم بهترشون ممکنه این عبارت حدیث نباشه، خیلی لطیفه که من استبد به رأیهی غل با سادزاد. هر کس این حال استبداد و بی مشورتی دو کارش باشه گمراه میشه، یعنی نمیفهمه درست چیه نادرست چیه، اشتباه میکنه، کار اشتباه میشه. ظل، من استبد به رأیهی ظل با رزه، یعنی لغزش هم پیدا میکنه، اشتباه که میکنه بعد میتونی تو چاله میفته. من استبد به رأیهی ذل با دالزال، یعنی من ذلیلم میشه، بیچارم میشه، گمراه میشه، به لغزش میفتد، ذلیلم میشود. یعنی که خیلی کار خوبیست مشورت. اون وقت در ارتباط با این مشورت حضرت اینجور فرمودن، فرمودن که حق مستشیر، جهات مختلف رو بعدم بیان کردن که دیگه حالا امشب یه نمیرسیم، یه قسمت چی که میرسیم انشاءالله اینه که اگه کسی آمده با جناب عالی مشورت میکنه تو کارش، اگر مشورت میکنه انسان در ارتباط با او چه کار کنه، چه جور برخورد کنه. و اما حق المستشیر فان حضرک له وجه رعین جهدت له فی النصیحه و اشرت علیه بما تعلم انک لو کنت مکانه عملت به. آمده مشورت میکنه، از حق این مشورت کننده نسبت به شخصی که باهاش مشورت میشه، حقش اینه که اگر انسان تو اون زمینه چیز میفهمه، متوجهه که بله چیز سرش میشه، یه وقت یه مشورتی کسی میکنه در ارتباط با کار با انسان، انسان منه چیزی نمیفهمه، اونم بعد میفهمن چیکار کن. اگر نه چیز میفهمه، میفهمه که بله کارشه، رشتهشه، توجه داره که مطلب چی به چیست. اگر رأیی در اون زمینه داری، سعی کن که حتما با خیرخواهی رأیتو به او بفهمونی که این خوبه، این خوبه، این کار خوبه. و اونچنان در ارتباط با مطلب حق مطلب را به او بگویی، چجور حقی؟ حقی که اگر خود تو ای انسانی که با تو مشورت شده جای او می بودی اون کارو می کردی. این اینقدر روشن، اینقدر قوی که انسان خودش اگه جای او می بود، گاهی تو بعض کارا کسی مشورت میکنه با کسی، بعد در مشورت میگه اگه شما جای من بودی چه کار میکردی؟ نه. شما جای من بودی کار میکردی؟ در این حد انسان کاری را که میفهمد درست است و چنین است و چنان است با جدیت به او بگوید، به حیثی که لو کنت مکانه او عملت به. اون وقت زمینن این کار رو هم انسان با محبت انجام بده. این کسی که آمده مشورت بکنه انسان با انسان، جوینا باشه انسان بی حوصله، ما هندو چیزی نگفته، آدم میگه خب بله، خب حالا انشاءالله فکرشو بکنیم بعد بینیم چی چنین چنان، میخواد زدش کنه. خلاصه نه دیگه، این حقی که پیدا کرده آمده مخلصانه داره مشورت میکنه، جا داره که انسان یه وقت واقعا یه کاری داره که نمیشه الان پرسد نیست، بسیار خوب. محضوری داره، بسیار خوب. اون استثناءاش توی خودش هست، اما اگر چنانچه نه اون موارد استثناء نیست، اون وقت انسان دل بدهد به گفته او، گوش کنه، گوش کنه، خوب گوش کنه که اون چی میگه، با محبت برخورد کنه، با لین و نرمش برخورد کنه، جنابشه که با بی‌اعتنایی برخورد کنه. عرض کردم یه استثناءاتی داره جو خودش محفوظه. و ذالک لیکن منک فی رحمت و لین فان اللین یونس الوحشه و ان الغلظه یونس موضع الانس. که اگر انسان با نرمش برخورد کرد، خب خیلی هستن آمدن با یکی میخوان مشورت کنن، به نظر خودشون اون طرف مهمه، خودشه، نسبت به او در یک سطح خیلی پایین تری در نظر داره، یه مقدار معنوس نیست با این شخص. اون وقت اینجور میشه که اگر انسان با لین و نرمش برخورد کنه، اون وحشت که اون داره که حالا من آمدن به این بزرگ دارم مشورت میکنم، خودش در یک شرایط غیر انسی قرار میگیره، نه اون لینتی که اون شخصی که میخواد باش مشورت بشه و نشان میده، اون وحشت رو تبدیل میکنه به انس و حرف خوبتر گفته میشه، مطلب خوبتر گفته میشه. چقدر نکات ظریفی است که تذکر دادم. فَإِنَّ اللِّينَ يُونِسُ الْوَحْشَ وَإِنَّ الْغِلْزَهْ يُوهِشُ مَوْزَ الْأُنْسِ مَوْزَ الْأُنْسِ. اگر چیزی بلد انسان اینجور، اگر هم چیزی بلد نیست، نمیدونه تو اون جریان، ولی میداند که فلانی تو این زمینه خوب بلده، میتونه که راهنماییش کنه، دیگه خوب برو اونجا، برو با فلانی مشورت کن، ببین اون چی میشه، از اون استفاده کن. و این لم یحذر کله رأی و عرفت له من تثق برأیه و ترضى به لنفسک دللته علیه. راهنماییش میکنی به طرف اون شخصی که وارده و ارشدته الیه. اگر این کار کردی، تقصیری در حق مشورت نکردی. یعنی این شخصی که آمده میخواد مشورت کند با انسان، همین خودش یه حقی ایجاب کرده که حالا به هر صورتی آمده یه کوچیکی داره میکنه، مشورت میخواد، اون وقت انسان دقیقا سعی بکند که رعایت حقشو بکنه، بلده به خوبی پاکیزگی در جریان کار قرارش بده که مطلب از چه قرار بلدن نیست، نمیداند، راهنماییش کنه. اگر چنین کردی فکنت لم تعلوه خیرن ولم تدخره نصحن، اگه این کار کردی چیزی بخل نکردید نسبت به او و تقصیری درباره او نکردید و تکلیف مشورت کردن او با شما را چیست، تکلیف شما، تکلیف کسی که مشورت شده انجام شده. بعد هم ولا حول ولا قوه الا بالله که آخر همه حرفاشون میفرمایند و باید از خداوند متعال کمک گرفت در توفیق برای انجام همه وظایف. خب حالا از شد که شهادت حضرت در این روزایی که اشاره شد، به طور کلی از شد این دو ماهی است که مصیبت حضرت مطرحه، مصیبت شهادتشون که حضرتون مسموم کردن، دورانی که بعد از عاشورا بود دورانی بود که حضرت زمینه فعالیت‌های رسمی دیگه نداشت و جریان عاشورا چنان تا مدتی اوضاع را در یک خفقان، در یک ظلمت قرار داده بود که قابل توصیف نیست. اون وقت حضرت تو همون جریان کذایی با دعاهاشون، با این ادعیه‌ای که در این دوران از حضرتش داریم، با عزاداریشون، با گریهشون، با این برنامه ها هم مکتب را از نظر اصول مکتب حفظ کردن، اصول مسائل توحیدی، اصول مسائل اخلاقی، اصول مسائل اجتماعی، اصول مسائل دین تو این دعاها آمده. دعاها عجیبه. و هم مشخص کردن که حق کجاست و اون چه در قبال این حق است باطل است. این کاری که معمولا در زندگی معصومین علیه السلام مکرر شده، از دو تا جریانی که در زندگی همشون مشخصه نباید غفلت کنیم. یکی این که همشون به نسبت ممکن مکتب رو حفاظت کردن، یعنی حقایق اعتقادی، حقایق دستوری، حقایق اخلاقی که اساس مکتبه برش حفاظت کردن، و همچنین رسوندن که ما به حقیم به اونوی که در مقابل ما هستن باطلون برم بسوندن. این دوتا کاملا مشخصه در زندگی همه معصومین. حضرت هم با این کارشون این دو جریان رو برش حفاظت کردن. که خیلی همین آثار دعای حضرت رو که دیدن وسیله تنبهشون شده، وسیله توجهشون شده، به راه آمدن. و من دو خودم داستان ها دارم تو این زمینه که در حد این که خیلی منقلب شدن و این دعاها سخت تحت تاثیرشون قرار داده، داستان متعددی دارم. یکیشو اجمالا اشاره میکنم، عذرخواهی میکنم اگر حاضر صحبت طولانی میشه، که یادم میاد که از این سفر حج بود که برگشته بودیم از به اصطلاح مکه، مدینه رفتیم اول و بعد مکه و بعد آمدیم مدینه. تول حاج سابق بود، یه مسجدی هم کنار همون مدینه تول حاجی که ساختمون مفصلی بود اونجا بود و من صبح رفتم برای نماز اونجا. صبح که رفتم نماز، یه مقداری که نشستیم کم کم نماز خونده بشه، اون بخ کم کم آمدن، نماز جماعت تشکیل شد و صوف پر شد و من اونجا که نشسته بودم و اون بخ هی می آمدن می رفتن تا صفا پر بشه، یه کسی رد شد و همینطور که چشمش من افتاد، من همینطور معمم بودم و که مشخص بود که شیعه هم مثلا جز شیعه هم همینطور که رد شد یک نگاه تندی کرد که دیگه این نگاه تندش از حرفش میگم و گفت که شیعه با یک دهن تندی این شیعه هست شیعه با یک نفرت گفت شیعه سب جلو من دیگه داشتم پر میشه همون سب جلو نشست من داشتم نماز میخوندم نماز خوندم بعد که اینا پاشدن نماز من پاشدم باستادم و همون ترتیب نماز در جریان بودم تو فکر بودم که خب باید چیکار کنم با اینجور برخورد دیگه شیعی فوش اینجوری داد در حقیقا شیعی همجور فکر بودم که چیکار کنم به ذهنم زد که صحیفه که امرام هست تا نماز تموم شد معطلش نکنم شروع کنم صحیفه رو بخوندم اگه یه چیز فهم باشه اگه خیلی نفهمه که جهنم اگر خیلی چیز فهم باشه این صحیفه تکونش میده اثری خواهد گذاشت شاید کاری بشه تا نماز تموم شد صحیفه رو شروع کردم خوندم باور بفرمایید درست اون منظره یادمه مسجد کلن خالی شد افراد رفتن این جناب جلو من نشسته بود منم داشتم صحیفه میخوندم یه آقایی هم پشت سر که من بعد توجه کردم از رفقای قدیم تهرانمون بود اونم بود دیگه تو مسجد ستایی بود منم جو خوندم صحیفه دیگه خسته شدم آفتاب هم زد و خسته شدم بستم صحیفه این برگشت گفت سلام علیکم گفتم علیکم السلام گفت اینا چی بود شما خوندی؟ گفتم دعا بود گفت مالی کی بود؟ از کی بود این دعا؟ دیگه سر صحبت شروع شد و حرفای زیادی گفته شد که حالا یکم تفصیل داره بالاخره بعد اواخر صحبت که شد گفتش خب این چیکار کنم این صحیفه من داشته باشم دیگه مبهوت شده بود از اون دعایی گوش داده بود الان میشه چیزه که سرش میشه گفتم که آها بالک میدام بشه مارشون میشه گفت یه برادری دارم خیلی قویست طالب العلم جدیست این صحیفه که من به هیچ قیمت به کسی نخواهم داد اینی که از تو گرفتم اما یکی هم اگه میبود به اون میدادم خیلی خوب بود من این نگاهی کردم که آقای گفتم نشسته بود بایی سر دیدم که بله از اون دوستان قدیم تهران بود گفتم فلانی صحیفه چیز نگفت چرا یه صحیفه دارم گفتم بده که همینجا مصرف بشه صحیفه گرفتم و دادم به اون و بعد وقتی میخواستیم پاشیم گفتم انا شیعه دیگه بغلی گرفت و محبت کرد و عذر خواهی کرد و چون دیگه مقدارم صحبت تو شیعه چی میگه گفتم ما چی میگیم حرف ما چیه مندب چیه دیگه حالت کردم مفصل میشه گفتم فهنه شیعه این واقعیتیست که بیاناتشون یک دنیا حکمت حق و حقیمت اون وقت این شخصیت در مثل 12، 18، 25 هرچی بوده که به شهادت رسیدن نوشتن که بالاخره چون خواه نخواه نور این شخصیت در جامعه منتشر می شد عظمتشون محبوبیت بگونه بود که وقتی قرار تشییع شد شهر تکان خوردنی که نوشتن مرد و زن و کوچک و بزرگ و دوست و دشمن همه به تشییع آمدن تا اونجایی که یک کسی که موفق نشده بود و داستانش اینه که موفق نشده خیلی ناراحت شده بود یک کسی نبود برای نماز بر حضرت خوندن رفیقش گفت و خیلی خیر از دستت رفت نبودی گفت بله واقعش اینه که در یک سفر حجی با حضرت سجاد علیه السلام بودم ایشان در یک منطقه در تسبیحاتی که خوندن در سجده ظاهرانم خوندن تسبیحات اونچنان بود که همه چیز به تسبیح در آمد و ما صدای تسبیح از همه جا می شنیدیم و اون وقت بعد حضرت فرمودن که پیغمبر اکرم فرمودن که هر کس در مسجد من، مسجد پیغمبر اکرم، وقتی که خلوت باشه دیگه کسی نباشه، دو رکعت نماز بخونه، چنین و چنان و پاداش های مهم. من دیدم اون روز تشییع حضرت کسی تو مسجد که بودیم، مسجد خالی شد، یکی دو نفر بودن، اون یکی دو نفرم رفتن. گفتم خوب، حال خوب شد که این مسجد دیگه کسی نیست و منم و مسجد، پس اون دو رکعت نماز بخونم، تشییع نرم. یعنی در این حد اجتماعی برای تشییع شده بود. و همچه که خواستم نمازو بخونم، یه وقت صدا ایدم از آسمان بلند، الله اکبر. از زمین جواب داده میشه الله اکبر. هفت تکبیر از آسمان، از زمین، به جوری که من افتادم دیگه. یعنی نشد که دو رکعت نماز بخونم و نشد نماز بخونم، نشدم تشییع برم و نماز جنازه رو خونده باشم. و به رفیقش بگم که خیلی ضرر کردم، اون گفت بله خیلی ضرر کردی. یعنی همچه اجتماعی شد. اولین جنازه ای که تشییع شده از معصومین علیهم السلام، جنازه حضرت بوده دیگه. یعنی پیغمبر اکرم که همونجا تو خانه شد بفرشد، از معصومین بیوی حضرت فاطمه علیها السلام که شبانه علی جان شب منو غسل بده، شب منو کفن کن، شب منو دفن کن، کسی رو خبر نکنی علی جان، ولا تعلم احدا ناد. سلام برم به بچه هام ابلاغ کن. گاهی از کدام از بعض از مدارک استفاده میشه، همه شیعیانشون به یک معنا فرزندشون، با این معنا اون وقت به همه دوستانشون ابلاغ سلامیست. ایشانم که تو اون شرایط دفع شدن. خود آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام هم که دیگه معلوم، باز مخفیانه و شبانه اون عرضه. آقا حضرت مجتبی علیه السلام هم که بدن هدف تیرها و که اون که معمولا گفته میشه از جایی که کمی کمتر از مقتل گفته میشه، اینجاست که یعنی هفت چوبه تیر، هفتاد چوبه تیر بر جنازه ارسال داده. آقا امام حسین علیه السلام هم که دیگه چنیده دیگه، ملغن سلاسن بلا قسل الملاکه. و اون وقت اولین جنازه که تشییع شده جنازه حضرت سجاد علیه السلام بود. عرض بکنیم آقا پس جنازه شما به این کیفیت تشییع شد. اما همینطور که عرض شد، پدر بزرگوارتون در چه وضعیتی، اوضاع چی بود و چه جریانهایی رخ داد؟ و به جد با توجه به عظمت این بزرگواران، مصائبشون قابل تصور نیست. کسی مقداری تصور بکنه قابل تحمل نیست. خیلی عجیب، نه عجیب. و البته بی جهت هم نیست که دنیا تکان میخوره روز عاشورا، عجیبه. اما من به زیاره همه دوستان اهل البیت بودیم که میگم واقع اینجور بود که از طرف همه دوستان هم مکرر یادم میاد به تعبیری که عرض دعا و گویا میگفتم خدای ما دعا برای دوستان اهل البیت میکنیم. این دعای ما از بابیر که تو دوست داری دعا کنیم، و الا تو ارحم و راحمین. خودت ببینی این دوستان، این بچه هست، این بزرگ، این زن، این مرد، این ضعیف، این قوی، همه دارن عرض ادب میکنن به ساحات قدس حسینی. این دیگه عنایت خود خداوند متعال و ارحم و راحمینی که هیچ رحمتی مشابه رحمت او نیست، لطفش مشخصه. ببینی خب دوست دارد که بندگانش دعا کنم برای یک دیگر. چه قوقایی بود، چه جریانی بود، چه وضعی بود، به صورتهای مختلف عزاداری که بود، که بهت‌انگیز بود، بهت‌انگیز. و همه اتفاقا با سرم که بودم گفتم بابا اینه که اینجا داری میبینین، اینجا اینجور میبینین، تو دنیا در نقاط بسیاری از نقاط دنیا همین شور هست و با کیفیت عظیم در جریان عرض ادب به ساحات مقدس حسینی. واقعا هم چقدر خدا دوست دارد به این که این شعائر حرص بشه که دلها رو اینجور متوجه کرده. من این تعبیر رو حالا نه امسال، یک سالگی بود که مشرف بودیم، به بعضی از اینو عرض کردم، گفتم اونقدر من احساس حقارت کردم در ولایتم و در توسلم و احساس یک کوچکی عجیب میدم، عجب یه جوونه که این دواده که من دیدم ندیده، این حرفایی که من خوندم نخونده و اصلا اینا بلد نیست. در این حال با روشنی این مکتب رو گرفته، اون وقت حاضر خودش رو چجور در ارتباط با این مصیبت به رنج بیاندازه، خودش رو ناراحت کنه و در چه وضعیتی از لطمه و صدمه و اونچه که البته در حدی که مجاز هست در این حال رعایت این جهات هم معن دارن، اون وقت که مایچی در این وضعی آخری اصلا احساس واقعا یک حقارت میکنه. ما حالا زورش اینه که اگر روزه بخونیم و بعد چه مردم بکنیم که گریه داشته باشیم در یک سطحی و هیچ معلوم نیست پای کار بیفته تا کجاش چی باشیم، ولی او الان داره نشون میده آره. اینا همه برای اینه که یریدون لیطف امور الله به افواهیم و الله متم نوره ولو کره الکافر. آری آقا حضرت سجاد، دیگه شما خودتون که دیدید چه خبر بوده، خود روز عاشورا چه خبر بوده، اون روز احوال رو. من دیگه عاشورا اینجا نبودم که معمولا یک روز عاشورا رو موفق می شدیم روزه خونده باشیم و چه جریان هایی در روز عاشورا رخ داده باشیم و بعد کم به کم این شب ها و این روزا و این اوضاع احوال شد. بگم آقا امام چهارم، شما دیگه این جریان های کوفه و اوضاع کوفه و اینها رو خودتون در جریان بودید، چقدر دشوار بوده، خیلی سخت است یک مشت زنها و یه حقیقت عفت اینها بالای شطور، یک مشت ارازل و اوباش هم که دستشون به خون عزیزان حق آغشته شده، اینا اون وقت چه وضعیتی بودیم، پناه بودیم، چه اوزام کوفه و مرکز خلافت امیرالمومنین و تا کجا امتحان ها و مسئله اش عجیب است، عجیب. و سنن خلقت داستان ها داره، کمی داره، لا اله الا الله، خیلی دشوار، خیلی دشوار. یک زنی که کمی از عفت برخوردار هست، این سختش با نامحرم اصلا حرف بزنه، سختش برخورد داشته باشه، برخورد داشته باشه. مکرر عرض کردم یک بانویی که مقداری از عفت غیر قابل نسبت با اون عزیزان برخوردار بود، به همسرش وقتی یه جایی می رفتن، مجلسی بود، جمعی بود، اجتماعی بود، دعوتی بود، میگفت ماشین رو بگید که با فاصله از مجلس نگه دارن، یه 10 متر 20 متر دورتر باشه، من جلو جمعیت سختم پیاده بشم. وقتی میخواست سوار بشه، من جلو جمعیت سختم سوار بشم، مردم ریختن دور ماشین هستن، من بیام سوار بشم، مشکلم هست، فاصله داشتم. عجب، و حالا این بیبی ها میخوان سوار بر معمل آبیشن، چه وضعیتی بوده، پناه به خدا، لا اله الا الله، یا بقیت الله، یا بقیت الله، یا که بشه که تشریف بیارید، مقداری از این غم‌ها را برطرف کنید. پیر و جوان در غم عزیزان شما متأثرند. من تو همین سفر اونقدر به جوانای عزیز برخورد میکردم، هم از مشهد خودمون هم از جاهای دیگه. این جوانا غرق در عزاداری بودن، غرق در مصیبت بودن، مشخص بود چقدر دلشون محزون، وضعشون در چه وضعی. بیایید یه مقدار از این غمها و غصه ها کم بشه، انتقامی بگیرید. یا بقیت الله آجرکم الله، خیلی مشکل بوده. اونا بی بی میخوان سواره بر شطور بشن، اونا تو خودشون سوار نشده بقیه رو سوار کردن، مطبع مطلب اینه، نداشتن کسی دخالت بکنه، سوار کردن با کمک ام کلثوم، به هر صورت این بوده سوار بکنه. حالا خود بی بی میخوان سوار بشن. آقا حضرت سجاد وضعشون چی بوده؟ نمیرم. محرم زینب رسیده وقت سواری. بعد عجیب، آدم فکر کنه، گاهی عرض کردم یه سفری اگر کسی رفته باشه تو اون سفر یه بچه کوچیکی ازشون فوت شده باشه، طبیب بردن، همه کارا رو انجام دادن، خیلی محترمانه بالاخره دفنش کردن، حالا میخوان از اون شهر بیان بیرون دفنش هم کردن، خیلی ناراحتن، بچه‌مون اینجا گذاشتیم داریم برمیگردیم، ناراحتن. حالا این زنها، این بچه‌ها میان، عزیزانشون قلم قلم رو زمین افتاده، اینا دارن با زجر اینا رو میبرن. چه حالی داشتن؟ پناه خدا، پناه محرم زینب رسیده وقت سوار. بر شطور او نه محمل و نه اماری. حسین جان یا تو زجاخیز، یا که اکبر عباس، من هر وقتی شعر خوندم این کلمه را یادم میاد که گفتم، بودم این بیت آخر، این نصفه شعر آخر خیلی دلخراشه. حسینم یا تو زجاخیز، یا که اکبر و عباس، یا که به لشگر بگو روان کناری. دیگه هر طور بود اینا رو حرکت دادم. آمدن تا رسیدن به کوفه. ایوان دیگه، همچه که بی بی رسیدن به کوفه و اصلا حرف میزنه آدم، یه مقدار فکرشو بکنه، عجب عزیزانشون رو کشتن، بدن ها رو زمین، سرها رو بالای نیزه ها نصف کردن جلو به چشم این. حالا سنجان